دوستان عزیز، سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای مارتین با حدود 44 سال از کشور آمریکا می باشند و موضوع امشب قدم 4 و 5 هستش. آقا بیژن، جلسه در اختیار شماست، بفرمید.
صدا میکنم خانم، خیلی ممنونم. Marty, we are back on the stage. Can you hear me?
Yes, I can.
Okie dokie. You have the floor, sir. Please go ahead and introduce yourself.
Thanks. My name is Marty, and I'm an alcoholic.
Yes, I'm Marty, and I'm an alcoholic.
I want to thank Ali for asking me to come to share with you guys today.
از علی متشکرم که آمده و منو معرفی کرده به شما که بتونم بیام با شما صحبت بکنم.
And I want you to know I have three important things in my life today.
من میخوام شما بدونید که سه تا چیز بسیار مهم در زندگیم وجود دارند.
I have a sobriety date. That's November 10th, 1977.
تاریخ هوشیاری من 10 نوامبر 1977.
I have a home group. That's called the Pacific Group.
یک گروه خانگی دارم که به اسم پاسیفیک، گروه پاسیفیک هست.
And I have a sponsor. His name is Father Tom.
و یک راهنما دارم که اسمش هست تام.
I wouldn't be around if it weren't for those three things.
به خاطر این سه اصل و سه موضوع است که من در حضور شما هستم، وگرنه من اینجا نمی بودم.
I was born and raised right here in Southern California.
در همین کالیفرنیای جنوبی من به دنیا آمدم و رشد کردم.
I'm the youngest of three.
جوانترین فرد خانواده از سه فرزند هستم.
And I was raised by my father only.
و پدرم تنها کسی بود که در رشد من تأثیر داشت.
My mother lost custody of all three of us kids.
مادر من کنترل و نگهداری تمام سه تا فرزند را از دست داد.
Because she was a very bad alcoholic.
برای اینکه الکلی بسیار بدی بود.
Now I have 43 years of sobriety.
حالا من دارای 43 سال هوشیاری هستم.
My sister has almost 44 years of sobriety.
Wow. خواهرم تقریبا 44 سال هوشیاری داره.
Our current mother has 45 years of sobriety.
مادر کنونیم، یعنی نامادری من، 45 سال هوشیاری داره.
And our dad has 46 years of sobriety.
و پدرمون 46 سال هوشیاری داره.
So my father was obviously a bad drunk too, because he's now sober.
البته باید بگم که پدرم هم یک بدمستی بود که الان هوشیار است.
I was raised with no structure.
من بدون هیچ راهنمایی ادامه رشد دادم، پرورش یافتم.
No mother figure.
مادری هم بالا سرم نبود.
And a lot of freedom.
و آزادی بیش از حد.
And with all that freedom, I got in a lot of trouble.
و به خاطر همین آزادی بیش از حد، دردسرهای بسیاری برای من ایجاد شد.
Because dad was a bad drunk, he was rarely around.
از آنجا که پدر من یک آدم بدمستی بود و اصولاً سر کلش پیدا نبود.
So I was pretty much raised by my older brother and my older sister.
و بنابراین بنده تقریباً اکثراً به توسط برادر بزرگتر و خواهر بزرگترم رشد پیدا کردم و بزرگ شدم.
I did not like my family nor the place that I was raised.
من نه از فامیلم خوشم میومد نه مکانی که در اونجا بزرگ شدم.
I had a lot of hatred in my mind and in my heart.
نفرت بسیار زیادی در مغزم، در کلم و در قلبم وجود داشت.
So I threw my hatred on everybody else and myself.
و به خاطر همین این نفرت من متوجه خود من و آن کسانی که دور و بر من بودند میشد.
So therefore I did not like the way I looked.
و به همین علت بود که من دوست نداشتم اونطوری که بودم به نظر بودم، به نظر دیگران بودم و به نظر خودم بودم، دوست نداشتم اونو. من خودم رو دوست نداشتم.
I did not like my skin color, my hair color, or my eye color.
نه از پوست، رنگ پوست صورتم، نه تو رنگ چشمم، نه موام، از هیچ چیز خودم خوشم نمی اومد.
I've always wanted to be white.
من همیشه میخواستم که سفید پوست باشم.
I've always wanted to be taller.
من همیشه میخواستم که بلندتر باشم، قد بلندتر باشم.
I've always wanted blonde hair.
و همیشه دلم میخواست که موهای من بلند باشه.
Now almost 60 years old, I finally have blonde hair.
تقریبا الان 60 سالمه و من تقریبا موهای بلندی دارم. Does look silver to me. Okay, on.
We are both blondes.
Okay.
Gray's the new blonde.
All right.
So if you have low self-worth and low self-esteem like I do,
اگر شما مثل من دارای از بیماری نداشتن اعتماد به خود رنج میبرید مثل من,
and you hang out with a certain person,
و با یک گروهی یه دیو مشخصی شما سر کار دارید و میپرید و بول معروف,
you'll start dressing like them, walking like them, and talking like them.
شما در نتیجه مثل اونها لباس میپوشید, مثل اونها حرف میزنید و خلاصه کپی میکنید اون دوستان و کسایی که اطرافتون هستن.
So when I was 9 years old, I met a white kid with blonde hair, which is what I wanted.
وقتی که 9 سالم بود یک پسری رو هم قبلای خودم هم سنای خودم دیدم که این بلوند بود و سفید پوست بود. من اون چیزی که دوست داشتم میخواستم باشم.
And when I started talking to him, he sounded funny.
وقتی که شروع کردم باهاش صحبت کردن به نظر من مسخره می اومد, خنده‌دار می اومد.
And what I met was I met a hillbilly from Kentucky in the United States.
این شخصی که صحبت کردم یک شخصی بود, بچه داتی بود که اینجا به هیلبیلی بهش میگن, یعنی کسی از پشت کوه اومده و از کنتاکی, ایالت کنتاکی آمده بود و من خب باش یه جوری گیری گرفتاری داشتم از نظر مکالمه و درک. Yes.
So I started talking with a southern draw myself.
در نتیجه من شروع کردم که اون چیز اونو اون تقلید کنم, اون لهجه اونو که لهجه جنوبیه و متفاوت از گویش قسمت غرب امریکا, شروع کردم تقلید کردن.
So I started sounding like a cowboy when I was from the city.
به خاطر همین در حالی که من در شهر زندگی می‌کردم شروع کرد لهجه من شبیه این گاوچرونا و کسایی که مال جنوب امریکا جنوب شرق امریکا بودن به حساب شروع کرد اون طور صدا رو من تقلید می‌کردم.
I started walking into my own house and looking at my own family.
You started to walk into your own house and into your family and?
I walked into my own house and I looked at my own family.
Uh-huh, and?
And I started saying, how y'all doing?
من میرفتم به خانه خودم با افراد فامیل خودم میرفتم اونجا و این لهجه رو تقلید میکردم و به جای اینکه خیلی راحت و سلیس صحبت بکنم تقلید میکردم لهجه رو که یه جورایی به هر حال این اثرگذاری پریدن با اون دوستم بود. Yes.
So I didn't like the way I looked. And now I'm going to sound funny. And I haven't even picked up a drink yet.
میگوید که در این برهه از زمان بود که من دوست داشتم اونجوری که نگاه به نظر میومدم باشم و اصلا برای خودم هیچ چیزی رو قابل توجه و دوست داشتنی نمیدیدم و هنوز هم با مشروب آشنایی پیدا نکرده بودم.
And this hillbilly friend turned me on to alcohol and drugs on the same day.
این دوستی که صحبتش کردم که گفتم پشت کوی بود این ایشون بنده رو به الکل و مواد آشنا کرد.
So I started drinking when I was 9 and I quit drinking when I was 15.
Wow. در نتیجه بنده مشروب‌خواری رو در سن 9 سالگی شروع کردم ولی در سن 15 سالگی اونو ترک کردم.
In the 6 years that I drank, I got 2 DUIs.
در مدت 6 سالی که بنده مشروب‌خواری می‌کردم، الکل مصرف می‌کردم، did you say 2 DUIs?
Yes.
Okay. در این مدت من دو مرتبه جریمه شدم به خاطر رانندگی در هنگام مستی.
I had 3 breaking and enterings.
و 3 مرتبه به خاطر اینکه رفته بودم و جایی رو وارد شده حالت سرقت و دزدی وارد شده بودم 3 مرتبه این اتفاق افتاد.
And then I got kicked out or dropped out of 5 schools.
از 5 مدرسه هم اخراج شدم به خاطر همین رفتاری که داشتم، رفتار الکلی بودم.
So clearly my life was not headed in the right direction.
خب اون چیزی که بدیهی است که من زندگی من به سمت سوق و سمت درستی نمی‌رفت.
I stated that I got sober when I was 15. I didn't even have a driver's license. I stated that I was 15 when I got sober, and I didn't even have a driver's license, but yet I had 2 DUIs when I was drinking.
That was my next question.
Yeah.
گفتم که بهتون گفتم که من جریمه شدم به خاطر رانندگی هنگام مستی و 3 مرتبه این اتفاق افتاد و در حالی که من هنوز به سن قانونی این که بتونم پشت فرمون بشینم گواهینامه داشته باشم هنوز به اون سن نرسیده بودم.
When I came to Alcoholics Anonymous, I was the last one in the family to get sober.
وقتی که من ملحق شدم به الکلی‌های گمنام تن آخرین نفری بودم از فامیل که آمدم به جلسات
I was very scared and I was very young at 15 years old.
بسیار می‌ترسیدم و بسیار هم جوان بودم در اون زمان، در اون سن.
So I did everything that you guys shared from the podium.
در نتیجه آن بود که من هر کاری که شما می‌گفتید از پشت تریبیون من اونها را انجام می‌دادم.
So when you said that you got a sponsor, I went and got a sponsor.
وقتی که من گفتی باید راهنما بگیری، راهنما گرفتم.
When you said you got a 12 and 12, I went and got a 12 and 12.
وقتی که من گفتی
big book, I went and got a big book.
وقتی که من گفتی کتاب دوازده و دوازده رو باید بگیرید گرفتم، کتاب بزرگ الکلی های گمنام باید بگیرید رفتم گرفتم.
You guys said that you did all kinds of things to stay sober.
به من گفتید که ما از نبخشید هیچ چیزی فروگذار نکردیم برای که هوشیار بمونیم.
I did not know I wanted to be sober. I just didn't want to live the life I was living.
من مطمئن نبودم که میخوام هوشیار بشم. اما مطمئن بودم اون روش زندگی و کیفیت زندگی داشتم دیگه نمیخواستم ادامه بدم.
So this sponsor got me active right away.
بنابراین راهنمای من سریعاً منو انداخت تو کار و جریان.
He had me going to a lot of meetings, 3 a day.
منو وادار ساخت که روزی 3 تا جلسه برم.
I said, but I've got school to go to. And he says, no, you don't. You've been kicked out.
بهش گفتم که من قراره که برم مدرسه. من باید برم سری کلاس. گفته بود و راهنمای من به من میگفت که نه. تو نباید بری مدرسه برای اینکه از همه جا اخراج شدی.
I started doing step work and I did not see how this was going to help me.
Started to do a step work and then what?
I did not see how that was going to help me.
میگه من شروع برداشتن گام ها کردم ولی نمیتونستم بفهمم که اینا چه اثری داره چه ریختی کاربری داره برای من. Yes.
The first three steps seemed easy.
سه گام اول به نظر من آسون میومد.
There was not physical action to take. The fourth step scared me.
به خاطر اینکه اون سه گام اول کاری قرار نبود انجام بدم، کار فیزیکی درش وجود نداشت. قدم چهارم بود که منو ترسون.
And then I found out in the fifth step I was going to have to read what scared me.
وقتی که متوجه شدم که قدم پنجم قدمی است که باید اونو بخونم برای راهنمام به حساب، اونجا بود که من ترس منو برداشت.
I decided when I was about 3 years sober to do the steps right once.
وقتی که 3 سال هوشیار بودم تصمیم گرفتم که قدم‌ها رو یک مرتبه انجام بدم و اونو درست انجام بدم.
Now that I'm 43 years sober, I've gone through the steps about 5 times.
و حال که 43 سال هوشیار هستم پنج مرتبه من این قدم های 112 رو دور زدم انجام دادم.
I continue doing the steps because life continues on.
من قدم ها رو بر می دارم به خاطر اینکه زندگی ادامه پیدا می کنه، ادامه دارد.
Just because I put down the drink doesn't mean the bad behavior stopped.
فقط به خاطر اون که من دیگه به مشروب کاری ندارم، مشروب گوشتم زمین، این معنیش این نیست که اون اشکالات من همه مرتفع شده است.
So what I've learned in Alcoholics Anonymous is I don't have a drinking problem, I have a living problem.
بنابراین به من مشهود شد، فهمیدم که بله چیزی که من در الکلی ها گمنام یاد گرفتم این بود که من مشکل مشروب خوری ندارم، مشکل من مشکل زندگی کردنه. Yes, sir.
Because when I have problems I turn to the drink.
به خاطر اینکه وقتی که من مشکلی برام پیش می اومد شروع میکردم به خوردن مصرف مشروب.
Now that I'm sober and I still continue to have problems because life happens. That's why I do the steps.
حال به جای اینکه وقتی که مشکل در من ایجاد میشه و در زندگی روزمره من ایراد و اشکالی که پیش میاد به جای اینکه من برم مشروب بخورم خودم رو متوسل میکنم به برداشتن قدم ها. راه حل من اینه.
So for the last 43 years, a lot of things have happened. Juan, as at 2 years sober, I joined the United States Navy.
در 43 سال قبل چیزهای مختلفی اتفاق افتاده. اولا آنکه من وقتی که 2 سال هوشیار بودم رفتم به نیروی دریایی ملحق شدم.
And I was told that was a bad decision.
به من گفتن این کار اشتباه و بدی بوده.
The military is a drinking environment. What was I thinking?
از اونجا که به طور کل وقتی که شما ملحق میشید به ارتش، حالا هر کدام ارتش، نیرو دریایی، هوایی یا زمینی هر چی هست، اونجاست که مسئله مشروب‌خواری بسیار عمومیت داره و شایع.
So I joined the Navy with 2 years of sobriety. I did 4 years and I got out with 6 years of sobriety.
So
I joined with 2 years of sobriety.
Yes.
I did 4 years in the United States Navy and I got out with 6 years of sobriety.
Okay. میگویم که بنده همونطور که گفتم در 2 سالگی هوشیاری ملحق شدم به نیروی دریایی. 4 سال بود که هوشیار موندم تو اونجا. 6 سالم بود که هوشیار بودم که از اونجا آمدم. You finished at 6 years when you came out? Okay.
Yes.
و وقتی که 6 سال هوشیار بودم از نیروی دریایی جدا شدم. Yes.
So I know you can go into an extreme drinking environment and stay sober.
و بعد این به من نشون میده که هر کسی میتونه به شدیدترین مراحل و بسیار عمرات شرایط سخت بره ولی در همون حال هم هوشیار باقی بمونه.
The Navy took me to 10 different countries.
نیروی دریایی من به 10 کشور مختلف من دیدم. 10 تا کشور مختلف در ضمن خدمت دیدم.
And I went to AA meetings in all 10 countries.
و در تمام این 10 کشور به تمام جلسات الکلی گمنام رفتم.
I've even been in a meeting in Bahrain.
من در کشور بحرین به میتینگ الکلی گمنام رفتم.
At the American embassy underground.
Wow. رفتم به سفارت امریکا که در زیر زمین این جلسه در کشور بحرین بود. Yes.
It was every ninth day so the Bahrain government couldn't find us.
این علت این بود که ما زیر زمین رفته بودیم که این دولت نتونه ما رو پیدا کنه. میتینگ‌های زیر زمینی داشتیم.
I got out of the Navy and joined the Pacific Group, which is my home group.
وقتی که از نیروی دریایی آمدم بیرون، آمدم و ملحق شدم به گروه پاسیفیک.
I saw a girl take a 9-month chip and I waited until she had a year of sobriety before I asked her out.
دختری رو اونجا ملاقات کردم که چیپ 9 ماهگیش رو گرفت و وقتی که 1 سال شد من ازش تقاضا کردم که با هم بریم بیرون.
So I watched her for 3 months. I call it watching. The police report called it stalking.
البته این 3 ماهی که صحبتش کردم این بود که من اونو فکر میکردم که اونو دارم من میپامش در صورتی که از نظر پلیس این یه حالتی بود که من مثلا سر گوش واب میدادم و میخواستم یک جورایی تعرض داشته باشم به زندگی داخلیش که این البته غیر قانونیه. And so you were actually stalking on her?
No, I was just watching her.
Did she complain?
No. We got married.
Oh, okay. Okay.
And we had 2 kids.
Very good. میگویم که ما حاصل این سرگوش و آب دادن و رفتن و چکری از این مواظب از راه دور به حساب سرگوش و آب می‌دادم این بود که آخرش وقتی که ایشون این 3 ماه طی شد بنده به ایشون در پیشنهاد ازدواج کردم، با ایشون ازدواج کردم و الان صاحب دو فرزند هستیم. Yes, sir.
I built a really nice lifestyle with a wife and two kids and two dogs.
یک زندگی بسیار خوبی با همسرم با دو تا فرزندم و سگ. How many dogs?
Two.
Two kids and two dogs. Okay. Mm-hmm. Okay. با دو تا فرزند و دو تا سگ. خیلی زندگی من بسیار عالی است.
And at 31 years sober, I lost it all.
Wow. وقتی که بنده 31 سال هوشیار بودم همه اینا رو از دست دادم.
I had what I call a week from hell.
من به این اسمی گذاشتم که بهش میگم هفته ای از در جهنم.
Monday, my son was jumped and beaten so badly he needed facial reconstructive surgery.
روز دوشنبه ریختن سر پسرم و بسیار به طور وحشتناکی زدنش که مجبور شد صورتش رو جراحی پلاستیک بکنه و عمل جراحی انجام بده و اونو سر صورت بش بدن چون همه رو ریخته بودن و هم بسیار شدید مجبور شده بود. Yes.
Tuesday, I lost the office building I bought for the family business.
روز سه‌شنبه یک محلی رو برای انجام امورات کاری خریده بودم و اون روز اون محل رو از دست دادم برای فامیل بود.
And Wednesday I was charged with two felony counts of tax evasion.
روز چهارشنبه بعد بنده رو مجرم شناختن به خاطر تقلب در پرداخت مالیات و ندادن مالیات.
I found out the hard way my office manager was stealing my money.
That was Thursday?
No, that was Wednesday. The felony counts of tax evasion is because my office manager was stealing my money, wasn't paying my taxes.
روز چهارشنبه که به عنوان به جرم نپرداختن مالیات بنده رو محکوم کردن، اون روز فهمیدم که کسی که امورات دفتری بنو انجام میده و کارهای حسابرسی رو انجام میده، ایشون مایه‌ها رو می‌زده به جیب و مالیاتی که می‌باست از جانب من صادر بشه به حساب به آنکل سم یا امریکا یا دولت یا هر چی، اینا رو نمی‌داده و بنده اینجا مقصر شدم. Yes, sir.
And then Thursday I found out I was going to be losing the house we've been living in for 12 years.
Wow. روز پنج شنبه روز بعدش آگاه شدم که منزلی مسکونی که در اون زندگی می‌کردیم برای مدت 12 سال اینو قراره که بیان بگیرن از دستم به خاطر همون خلافایی که ظاهرا اتفاق افتاده بود.
And Friday my wife announced the divorce after 18 and a half years.
Oh my god. روز جمعه بود که در تعاقب این داستان ها همسر من رفت برای بنده تقاضای کتبی بعد از 18 سال و نیم ازدواج تقاضای کتبی طلاق داد. Yes, sir.
And the only reason I talk about that week is because I learned you can stay sober through that too.
نتیجه اخلاقی که خواستم بگیرم اینه که خواستم به شما بگم که تمام این چیزهایی که بدبختیه که برای من اتفاق افتاد، معضلات، با همه احوال من تونستم که هوشیار بمونم.
Since then my kids are fine and I don't know where my wife is.
بعد از وقوع این داستان، این حادثه، من نمیدونم که همسرم کجاست ولی فرزندام ازشون درسته، اونا اوکی هستن.
And I rededicated myself to AA again.
و من مجدداً خودم رو واگذار کردم به الکلی‌های گمنام.
I did the steps again. And I go to a lot of meetings.
مجدداً شروع کردم قدم ها رو کار کردن و رفتن به جلسات بسیار زیاد.
And just because I do everything to the best of my ability doesn't mean that life still doesn't happen.
فقط به صرف این که من همه کارهایی رو که انجام میدم به بهترین نحوی که ازش عهده‌اش برمیام انجام میدم، این معنی این نیست که زندگی همه چی بهبه و چهچه و روبراه و به رفاه میگذره.
4 years ago, I had a whole series of heart attacks.
Oh, really? 4 سال قبل من حملات قلبی متعددی داشتم.
And I survived them without drinking.
و همه اینها پشت سر گذاشتم بدون اینکه به مشروب پناه ببرم.
Today life is really good.
و امروز زندگی بسیار شیرین است.
I live a simple life.
زندگی بسیار ساده‌ای دارم.
I have a great lady today.
یک همسر بسیار عالی دارم.
I sponsor 10-15 men.
10-15 نفر رهجو دارم.
I still read my big book, which is falling apart.
من هنوز هم کتاب بزرگم رو میخونم، در حال پاره شدن البته.
I go to a lot of meetings. I pray and I meditate daily.
به جلسات بسیار زیادی میرم. هر روز دعا میکنم. هر روز مراقبه میکنم.
I'm currently the secretary of the Pacific Group.
من در حال حاضر منشی پاسیفیک گروپ هستم. گروه پاسیفیک هستم. In Palm Springs.
Nope, that's in Los Angeles.
Oh, okay. Oh, you are. Okay.
Yeah.
من در جلسه پاسیفیک گروپ که در لس آنجلس هست منشی هستم.
It's the largest weekly meeting in the world. It's 1,000 people every Wednesday night.
این یکی از بزرگترین جلساتی است که در دنیا به طور هفتگی اتفاق میفته و کسایی که در این جلسات شرکت میکنن تعدادشون تقریبا 1,000 نفر هست.
I cannot emphasize the seriousness of doing a thorough fourth and fifth step.
من به اندازه کافی نمیتونم تأکید کنم که چقدر مهم و جدیه برداشتن قدم های 4 و 5.
There is a lot of freedom after doing those steps.
بعد از برداشتن گام 4 و 5 آزادی های بسیاری متوجه ما کسی که قدم رو برمی‌داره خواهد شد.
If I am thorough and honest about those 2 steps, my life is no longer a secret.
به شرط آنکه قدم 4 و 5 رو من کامل و با صداقت برداشته باشم و این اتفاق میفته. الان زندگی من هیچ گونه درش رمز و رازی وجود نداره.
Today it's about trust God, clean house, and help others.
زندگی من امروز در یک حالتی است که این حالت از جملگی اعتماد به خدا و گرفتن همون تراز، یعنی همون منظور تراز قدم 10 و trust God and be of service و نهایتاً در خدمت بودن.
I barely know what my solution is and I definitely don't know what yours is.
من میدونم که راه حل من چیه ولی کن من نمیدونم راه حل شما چیه.
Which reminds me of a story I'll end my talk with.
که این به خاطرم میاد که راجع به این داستانی که با شما صحبت کنم.
Reminds me of a story of a guy who was a pharmacist and his pharmacy started doing good.
این به خاطرم میاد که یک داروسازی است که زندگی یک شخصی داروسازی است که زندگی خوبی داشته و زندگی دلخواهی خودش رو داشت می‌گذرون.
He hired his first employee, which was a newcomer.
اولین کسی رو که ایشون استخدام کردن یک تازه وارد بود.
The pharmacist went to the pharmacy the very next morning and it was already open.
این دکتر داروساز روز بعد میره به محل کار کسبش و میبینه که اون به حساب داروخانه بازه.
The lights were on and people were walking around.
و متوجه میشه که این محل کسب باز شده و ملت خریداران مشتریان دارن میان و میرن.
He walked in and saw some guy with a serious look on his face.
Serious look?
Yeah.
و رفت داخل و دید که یک کسی اونجا هست که یک قیافه بسیار مصمم و جدی داره.
And he walked back to the pharmacy where his new employee was. It says, thank you for opening early.
بعد میگرده و میره جایی که اون به حساب اون کسی که باش همکاری کرد و استخدامش کرده بود پشت لابد دکه میره اونجا اون قسمت و از اون به اون میگه که ممنونم از این که کسب و کار رو زودتر باز کردی.
A newcomer said he was so grateful he thought he would impress him by opening up early.
این شخص تازه وارد این دوست ما بهش میگه که آره من این مخصوصا این کارو کردم که تاثیر مثبتی رو تو گذاشته باشم که به هر حال خوشایند باشه.
And the pharmacist said that's great but what's wrong with the guy by the front door with the serious look on his face.
میگه خیلی ممنونم از این که این کارو کردی ولی این داستان این مچکی که اینجا وایساده و قیافه بسیار جدی و خشناکی داره چیه؟
Newcomer said he came in for a cough and I couldn't get a hold of you.
میگوید که ایشون آمدن اینجا برای اینکه سرفه میکرد لابا داروی میخواست برای سرفه کردن و من سعی کردم که با تو تماس بگیرم ولی نتونستم.
And the pharmacist said, well, what did you do then?
و این دوست داروساز ما از آقایی میپرسه که خب تو بعد چیکار کردی؟
Newcomer said, I gave him a whole bottle of laxatives.
این شخصی که اونجا براش کار میکرد این جوان تازه وارد ما میگه من یک بطری پر از داروی مسهل بهش دادم.
The pharmacist said, you idiot, you can't treat a cough with laxatives.
بعد آقای داروساز به بابایی میگه که ای آدم احمق مگر سرفه رو با مسهل میشه درمان کرد.
The newcomer says you want to bet he's afraid to cough.
میگوید که میخوای شرط ببندی این میترسه که الان سرفه بکن.
So there's always a solution.
در نتیجه اخلاقی که می‌خواستیم ما از این بگیریم این بود که همیشه یک راه حلی وجود داره.
My solution is the clean house, trust God and help others.
راه حل من اینه که زندگی خودم رو درست بکنم، سر سامان بدم. به خداوند به قدرت برتر خودم اعتماد بکنم و به دیگران هم خدمت کنم. Yes.
Thank you very much for asking me and I wish you all another 24 days in sobriety.
من خیلی از شما متشکرم که از من خواستید که بیام صحبت بکنم. من آرزوی 24 ساعت هوشیاری برای همه شما رو دارم. Marty, I don't think you're off the hook yet.
Oh.
I don't think so. It's a Q&A.
Oh. Ask away. I'm here.
Let me double check with the technical support and I'll be right back to you. Okay, دوستان عزیز خانم الهام تشریف دارین. آقا رضا.